درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با مجموعه زن در تاریخ و فرهنگ ایران که سه قسمت پیشین پدر هومر به زن ستیزی ادیان ابراهیمی و اسلام و بعدم در مورد بینش ایرانی در مورد بینش و جایگاه زن در بینش ایرانی صحبت کردن در فرهنگ ایران و این قسمت مشخصا راجع به جایگاه زن در شاهنامه است. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
با درود آفرین بر زنان و مردان آزادی ایرانی، همراه با ارمغان سبد ها سبد گلهای سپاس به پیشگاه بانوان خوب میهنم و درود آفرین بر روان و فروهر جاویدنام بانو سردار بیبی مریم بختیاری و دیگر زنان مبارز در جنبش مشروطه تا پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، پیرایه یغمایی تا ندا آقا سلطان، مهسا جینا امینی، دیکا شاکرمی، حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، مهسا مگویی، غزالی چلاوی، مینو مجیدی، انانی کیا و بس بسیاران دیگر که در راه آزادی ایران و ایرانی کوشیدند و جان باختند. در نشست پیشین جایگاه زن در گرامینامه اوستا را بررسیدیم و تا اندازی هم با نام ارجمند آرتمیس نخستین دریا سالار در تاریخ جهان آشنا شدیم. امروز نگاهی خواهیم داشت به جایگاه بالای زن در دیگر دوره‌های تاریخ ایران که پس از هزاران سال هنوز گرمابخش دلهای ما ایرانیانند تا برسیم به شاهنامه. بیگمان زمان برای بررسیدن چند هزار سال تاریخ ایران نخواهیم داشت. از این رو به یادآوری برخی از نامهای بزرگ پسندی می‌کنم. آپاما، سردار بزرگ و فرمانده ارتش ایران در روزگار هخامنشی. پدر مادرانی که چشم به راه فرزند هستند یا می‌خواهند نامی برای دختران و نوزاد بگذارند، خوب است که به این برنامه گوش کنند. این نام‌ها را بیاموزند. آپاما، آرش نام او گیرا، خوش آب و رنگ و زیبا. پدر او یک سپیتمان، یکی از سرداران دلیر هخامنشی. آپاما سردار بزرگ دیگر هخامنشی. آرش نام او گیرا، خوش آب و رنگ و زیباست. پدر او سپیتمان، یکی از سرداران بزرگ هخامنشی. آتوسا، دختر کوروش بزرگ، شهبانوی ایران، همسر شاهنشاه داریوش بزرگ و مادر خشایارشا. آرش نام او یا معنی نام او خوشندام، خوشپیکر، نیرو و توانش است. آتوسا یکی از برجسته ترین زنان ایران بود که در سالهای 550 تا 475 پیش از زایش تاج شهبانوی ایران بزرگ را بر سر داشت. آتوسا بانوی بسیار زیبا، هنرمند، سخن پرداز و ادبمند بود. اینها را کمتر به ما گفتند. شاهنشاه داریوش بزرگ در اداره کردن کارهای کشور همواره با او برایزنی می نشست. کاری انجام نشد است به دست شاهنشاه داریوش که بدون رایزنی این نازنین بانو انجام گرفته باشد. هرودوت درباره او نوشته است آتوسا از توانمندی بسیار برخوردار و دوست می داشت که در میدان کارزار نیز همراه با شوهرش و در کنار شوهرش برسد. آزرنوش به چم پرفروغ و آتشین، از شاهدخت‌های هخامنش و یکی دیگر از سرداران سپاه ایران در روزگار هخامنشی. آزرنوش به چم پرفروغ و آتشین، از خود آزر پیداست این نام، از شاهدخت‌های هخامنشی و سردار سپاه. ببینید اینها که میگویم همه بیشینه این زنان سرداران ارتش ایران. آرتونیس به چم راست و درست، دختر آرتباس، به او خود نیز از سرداران بزرگ داریوش یکم بود. آراتیس به چم آریایی پاک و درست، از سرداران بزرگ ارتش هخامنشی. آسپاسیا به چم دلیر، گرد، فرزمنده، همسر کوروش دوم و سرداران بزرگ سپاه او. آمستریست به چم هماندیش و پشتیبان، دختر داریوش دوم که پا به پای پدر در میدان دمرد میرسمید و هراسی مرگبار در دل دشمنان این مرز پرگوهر میاد. استاتیرا به چم آفریده ایزد تیز و اختران، دختر داریوش سوم و از سرداران سپاه ارتش هخامنشی. پریستاتیس به چم فرشته زیبا، همسر داریوش دوم که پا به پای همسر و دخترش در میدان رزم و نبرد با دشمنان می شد و دلاوری های بسیار شگفتانگیز از خود نشان داد. داناک به چم باهوش، خردمند، فرزانه، از سرداران بزرگ ارتش هخامنشی، سرداری که دشمنان از شنیدن نامش به خود می رسید. سیسیکام به شم کامروا و پیروزگر، مادر داریوش سوم، کسی که تا واپسین دم با سپاهیان آهن پوش بیگانه جنگید و سرانجام در میدان رزم کشته شد. مهرمس به شم بزرگ مهر، خورشید درخشان، از سرداران بزرگ هخامنشی. برزا به شم نیرومند و توانا، از سرداران بزرگ هخامنشی. بهوم اسد به چم بالاتبار و نیک نژاد، نیک زاده، از سرداران بلند پایگاه ارتش هخامنشی. هومیاستر به چم دوست، همپیمان، پشتیبان، او هم از سرداران دلیر و کارآمد روزگار هخامنشیان. یوتاب به چم درخشنده و بیمانند، خواسته پرفروغ، دارایی یا گوهرهای پرفروغ، خواهر آریو برزن و سرداری بیباک داریوش سوم. یوتاب فرمانده بخش بزرگی از سپاهیان آریو برزن بود، همراه با برادرش آریو برزن تا واپسین دم زندگی با دشمنان میهن جنگید و سرانجام در کنار برادرش آریو برزن کشته شد. آن خواهر و برادر نامی بزرگ از خود در تاریخ ایران بر جای گذاشتند. نامشان گرامی و یادشان جاودانه. پرین بانوی دانشمند ایرانی، دختر کیقوباد، بانوی فرهنگیاری که در سال 924 پیش از زایش نسخه های اوستا را گردآوری و برای آیندگان به یادگار گذاشت. آرتادخت، وزیر خزانه داری و کارهای مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی. او درآمد و هزینه های کشور را سامانی بسیار شایسته بخشید و در اداری کارهای مالی کشور بارون مردان چپاولگری که امروز با نام اسلام و مسلمانی بر میهن ما فرمان روایی می کنند کوچکترین لغزشی از او دیده نشد. نگان به چم کامروا و پیروزمند. نگان از سرداران ساسانی بود که با تازیان دلاورانه جنگید. دلاوری های بیاد ماندنی او در جنگ های چریکی با سپاه تازیان زبانزد ایرانیان بود و تازیان به هنگام یورش های او از برابرش می گریختند. آپارنیک همسر رستم فرخزاد، همچون یک شیرزن به همراه او تا واپسین دم زندگی با تازیان بیابانگرد در ایران جنگید و سرانجام به دست تازیان کشته شد. سورا شم گلگون، گلگون رخ، دختر اردوان پنجم و اسپهبد ایران که بسیاری از نبردها را پیروزمندانه فرماندهی کرد و دشمنان ایران را از خاک پاک ایران بتاند. اکنون سری بزنیم به شاهنامه. آغاز کنیم از گردآفرید. پهلوان بانو این از پهلوانان بزرگ ایران که مایه سربلندی و نازش هر زن و مرد ایرانی است. زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود بردافرید، زمانه زمادر چنین ناورید. چنون ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لال برگش به کردار قیر. بپوشید در سواران جنگ، نبود اندر آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دش به کردار شیر، کمر برمیان بادپایی به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. ویله یعنی بانگ بلند برآمد، که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کار آزموده سران. رزجو میخواهد و سرانجام با سهراب میرسمد و داستان رو میدانیم. سپس میرسیم به سیندخت در شاهنامه، همسر مهراب کابولی، مادر رودابه و مادر بزرگ رستم. بانوی خردمندی که اگر نبود، ایران و کابل به دست سام نریمان و مهراب کابولی به خاک و خون کشیده می شد. زال پسر سام نریمان، رودابه دختر مهراب کابولی به هم دل می باست. چون این پیوند زناشویی وارون خواست و آهنگ منوچهر پادشاه ایران و سام نریمان پدر زال زر و مایه رنج و آزار مهراب کابولی است. مهراب از کار دلدادگی زال و رودابه آنچنان به خشم است که آهنگ کشتن سیندخت میکند، که خواهد همسرش سیندخت را بکشد. برآشفت سیندخت را پیش خواند، همه خشم رودابه بر وی برد، همه خشمی که از رودابه داشت دخترش بر همسرش آورد. بدو گفت که اکنون جز این رای نیست، که با شاه گیتی مرا پای نیست. من تاب پایداری در برابر منوچهر شاه ایران را ندارم، که آرمت با دخت ناپاکتن، کشم زارتان بر سر انجمن. اکنون باید هر دوی شما را بکنم. تو چرا گذاشتی که دخترت با پسر سام با هم تزدیک شوند و دل ببازن؟ به این همه دردسر برای دو کشور فراهم بیاد. مگر شاه ایران از این خشم و کین برآساید و رام گردد زمین. اگر تو را بکشم و دخترت را که دختر خودم هست بکشم، شاید که زمین آرام گردد از این همه تنش. چرا این تنش در میان است؟ چون رودابه از نوادگان ضحاک است و پادشاه ایران پیوند زناشویی میان پسر جهان پهلوان خود سام نریمان با نوادی ضحاک را نمی پسندد. سیندخت بارون شوهرش مهراب به جای خشماوری راه خرد و چار اندیشی پیش می کرد. مهراب می گوید نازنین بزرگا، این راه که تو پیش گرفته ای جز نابودی و جاری شدن خون در کران تا کران این سرزمین برایندی نخواهد. خردمندانه تر این است که من خود به دیدار سام بروم و گره از این کار بسته بکشایم. ولی تا من باز نگشتم تو نباید رودابه را بیازار. در چنین روزگاری هنوز در اندیشه دخترش رودابه است. با گرفتن چنین پیمانی از مهراب جامعه رزم می پوشد و سوار بر اسب با پیشکشی های فراوان به دیدار سام نریمان می شود. خود را به سام می شناساند و می گوید که من سیندخت، همسر مهراب کابولی، مادر رودابه، دلبر پسر تو زال زر هستم. اگر آهنگ کشتن و خون ریختن و کینه ستاندن داری مرا بکش، ولی کاری به کار مردم سرزمین من نداشته باش. این مردم در دلدادگی دختر من به پسر تو گناهی ندارن. سام نریمان با شنیدن سخنان مردم گرایانه و به خردمندانی این نازنین بانوی خردمند از رفتار پیشین خود شرمنده می شود و زمینه زناشویی پسرش زال با رودابه دختر سیندخت به مهراب کابوری را فراهم یافت. داستان دلدادگی زال و رودابه دلنگیسترین داستان از میان داستانهای شاهنامه است و برجسته ترین زن در این میان همین سیندخت است. سیندخت خردمند، سیندخت را نماد خرد در شاهنامه دانستند. فرانک نازنین همسر آپتین و گرامی مادر فریدون فرخ با اونوی خردمندی که با پرورش فریدون و آماده کردن او برای نبرد با ضحاک زمینی فروپاشی فرمانروایی هزار سالی ضحاک اژدهاپیکر را در ایران فراهم آورد. زنی بود آرایش روزگار، درختی کزو فر شاهی بباد. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آکنده بود. چو آگاهی شوی بشنود زن، ز بیدادها بر سرش آمدن، دوان داغ دل خسته روزگار، همی رفت پویان سوی مرغزار. اینها را همه با هم پیشتر در داستان ضحاک خواندیم. هنگامی که فریدون به 16 سالگی میرسد، تخمه و نژاد خود را از مادر میپرسد که من از کدامین تخمه و نژادم. و هنگامی که از زبان مادر میشنود که پدرش آپتین بزرگ مردی از خاندان پادشاهی و از تخمه جمشید بوده و ضحاک خامنه ای سرشت خون او را بر زمین ریخته و گاو برمایه او را نیز کشته و خانه خاندان او را ویران کرده است، آهنگ جنگ با ضحاک و نابودی او می کند. فریدون برا شفت و بکشاد گوش، ز گفت مادر برا آمد به جوش. دلش پر ز درد و سرش پر ز کین، بر ابروز خشم اندر آورد چین. چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمون دلیل. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. بپویم به فرمان یزدان پاک، برارم ز ایوان ضحاک خاک. دو گفت مادر این رای نیست، ترا با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد زهر کشوری 100,000، کمر بسته او را کند کارزار. جزین است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. که هر کو نبیز جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، ترا روز جز شاد و خرم مباد. ترا ای پسر پند من یاد باد، به جز گفت مادر دگر باد باد. هر سخن دیگری به جز آنچه من میگویم همه باد هواست. نکن جز این است آیین پیوند و کین. و میبینید که چرا نمود خردمندانی. اگر کتایون نبود بیگمان ما هنوز در سایه سار ستمباریگه های ضحاک بود. میرسیم به کتایون، دختر امپراتور روم، همسر گشتاس و مادر اسفندیار، یکی از نخستین کسانی که کیش زرتشت پذیرفت. هنگامی که اسفندیار به فرمان گشتاس میخواست به جنگ رستم برود، این کتایون بود که کوشش بسیار به کار گرفت تا فرزند را از پیمودن چون این راه بد سرانجام باز دارد. ولی شوربختانه اسفندیار گوشی برای دهان مادر نبود. اسفندیار رهنمودهای خردمندانه این نازنین بانو را نپذیرفت و بزرگترین نگونبختی را برای خود و برای خاندان خود و برای همه ایرانیان پدید آورد و خود را نیز به دست رستم کشتن داد. برسیم به همای چهرزاد، نخستین زنی که در تاریخ جهان بر تخت پادشاهی نشست. شما نگاه کنید، چند هزار سال پیش از این، دست کم 2000 سال پیش از اسلام، همای آمد و تاج بر سر نهاد. زنی که در اسلام تا پایگاه یک حیوان فرو برده می شود تنها برای تنامیزی، همای آمد و تاج بر سر نهاد. یکی راه و آیین دیگر نهاد، سپه را همه سر به سر بار داد، در گنج بکشاد و دینار داد، برای و بداد از پدر برگذشت، همی گیتی از دادش آباد گشت. نخستین که دیهیم بر سر نهاد، جهان را به داد و دهش مژده داد، که این تاج و این تخت فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد، همه نیکویی باد کردار ما. ببینید برنامه کار میدهد، برنامه کار خودش را با بزرگان کشور در میان میگذارد. همه نیکویی باد کردار ما، مبیناد کس رنج و تیمار ما، توانگر کنیم آن که درویش بود، همه مستمندان رو، همه تنگ دستان رو توانگر خواهم ساخت. نیازش برنج تنخیش بود، مهان جهان را که دارند گنج، نداریم زان نیکویی ها برنج. یعنی چه؟ یعنی دارش و دستنج دارندگان را مصادره نمی کنیم. آنانی که دارند گوارای جانشان باشد، مانند خیامی ها و دیگران، مهندس ارجمند و دیگران، نمی رویم دارایی آنها را مصادره کنیم، ولی مستمندان را توانمند میکنیم. میرسیم به کردیه یا گردیه، خواهر دلاور به خردمند بهرام چوبین در روزگار ساسانی. گردیه در میدانهای نبرد آنچنان شایستگی از خود نشان داد که او گفت هر کس که بانو توی. ببینید این که میگوید هر کس، یعنی همه پهلوانان ایران، همه مردان زورآور و دلیر و سرداران سپاه ایران به او میگویند، به او گفت هر کس که بانو توی، تو فروغ و روشنی بخش سرزمین ما، به ایران و چین پشت و بازو توی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تو ای رهنمون. ما یلان، ما پهلوانان را به مردانگی تو ای رهنمون. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه کهترانیم و فرمان تو راست. سخن بسیار سخن درشتی است. پهلوانان ایران، فرماندهان ارتش ایران به این زن میگویند همه کهترانیم و فرمان تو راست. ما همه کوچک تو هستیم، از تو کوچکترین، تو فرمان بده، بر این آرزو راه و پیمان تو راست. گردیه در جنگ تن به تن تور فرمانده نیروی خاقان چین را شکست داد و سپاهش را تارمار کرد. در اونجا میرسیم به پوراندخت، 25 پادشاه از خاندان ساسانی که بر بیش از 10 کشور آسیایی فرمان داد. پس از درگذشت اردشیر، شیرویه پسر خسرو پرویز بر تخت پادشاهی ایران نشست. بزرگان بر او گوهر افشاندند، بر اون تخت شاهیش بنشاندند، چون این گفت پس دخت پوران که من نخواهم پراکندن انجمن، من نمیخواهم این مردم از هم پراکنده بشن، کشور تجزیه بشود، مردم هر کسی دنبال کار خود برود. نه، میخواهم مردم همه با هم یک خانواده باشند. کسی را که در ریش باشد زگنج، توانگر کنم تا نماند برنج. به یاد داشته باشیم که پس از درگذشت خسرو پرویز، ایران دچار تنش‌های بسیار بسیار بدهنجار می‌شود. بدترین روزگار است. در چنین روزگاری این نازنین بانو بر تخت پادشاهی می‌نشیند. اینجاست که می‌گوید نمی‌خواهم و نخواهم گذاشت که ایران پاره پاره بشود. توانگر کنم تا نماند برنج. مبادا زگیتی کسی مستمند، که از درد او بر من آید گزند. اگر کسی در این سرزمین من مستمند باشد، درد او درد من است، از درد او بر من گزند خواهد رسید. ز کشور کنم دور بدخواه را، همه دشمنان را، دست دشمنان تبهکار را از ایران کوتاه خواهم کرد. ز کشور کنم دور بدخواه را، برای این شاهان کنم گاه را. یعنی دوباره این تاج و تخت پادشاهی را باز خواهم گردان به روزگار بهروزگاری. شوربختانه چراغ زندگانی این شهریار دیری نپایید و دست زورآور مرگ در پی یک بیماری دامن زندگانیش را برچید. پس از او خواهرش آذرمیدخت بر جای او نشست. ببینید، اینها زنانی هستند که بر تخت پادشاهی ایران نشستند. یکی دختر دیگر بود آزرم نام، ز تاج بزرگان رسیده به کام. بیامد به تخت کیان برنشست، گرفت این جهان جهان را به دست. نخستین چنین گفت که ای بخردان، جهان گشته و کار کرده ردان. همه کار بر داد و آیین کنیم، که از این پس همه خشت بالین کنیم. این هم برنامه کار میدهد. چه کنیم از این پس؟ همه کار بر داد و آیین کنیم، هرگز بیداد نخواهیم برزید. از این پس همه خشت بالین کنیم. هر آن کس که باشد مرا دوست دار، چنان مرو را چو پروردگار. بانو گشنسب، بانوی دارنده اسب نر، نام او چنین است، بانو گشنسب، دختر رستم و همسر گیم. بانویی که در میدان رزم کسی را توان پایداری در برابر او نبود. یکی از نامدارترین داستانهای رزمی او نبرد سگانی فرامرز رستم و بانو گشنسب است که در کشتی گرفتن همه پهلوانان را به خاک می‌افکند. بانو گشنسب در ادبسار پارسی آنچنان جایگاه والایی دارد که رزمنامه‌ای به نام او سرودند. شوربختانه سرایندگی این رزمنامه را نمی‌شناسیم، ولی می‌دانیم که در سده پنجم کوچی ماهشیدی سروده شده است. در این رزمنامه رستم یکی از پسران خود به نام فرامرز را به دست بانو گشنسب می سپارد، یکی از پسرانش را به دست دخترش می سپارد تا او را شکار و سواری و آیین رزم و بزم بیاموزد. داستان پهلوانی های این بانوی بلند آوازی ایرانی افسون بر گشنسب نامه در رزم نامه های دیگری مانند بهمن نامه، برزو نامه و شهریار نامه نیز آمده است. چند فرازی را با هم نگاه کنیم. به فرمان دادار فیروزگر، ز رستم بشد دخت شه بارور. این از بانو گشنسب نامه است، نه از شاهنامه. یکی پور زاد آنگهی دخت شاه، که دیدار او آرزو کرد ما. بیاورد نزدیک رستم چو باد، تهمتن فرامرز نامش نهاد. چو پرورده شد بر غم و درد و رنج، گذشت از برش بیزیان سال پنج. بخوردی دلارای و پرکار بود، نشان مهی زو پدیدار بود. در پنج سالگی چو ده سالی شد گشت گرد دلیر، نترسید از فیل و از نرشیر. ده و شش چو شد با برویال بود، تنش چون تن رستم زال بود. یکی روز رستم یل پاکدین، طلب کرد بانو گشسپ گزین. فرامرز جنگی مرو را سپرد، بدو گفت این نام بردار گرد، برادر جنگی تر از رستم است. یعنی این برادر تو از من پدر تو رزمی تر است، جنگی تر است. زنیروی او از تهمتن کم است، امروز تنها در این 10 سالگی اندکی از نیروی من کم است، ولی در پهلوانی بباور که از من هم برتر خواهد بود. پس تو او را بپرور، تو او را پرورش بده. تو او را زهر نیک و بد یار باش، زهر خوب و زشتش نگهدار باش. به خواب و به راه و به بزم و شکار، مبادا که تنها بود نامدار. نه تنها آیین شکار و آیین رزم، بلکه آیین بزم هم به او بیاموز. دل بانو از پهلوان شاد شد، فرامرز چون سرو آزاد شد. یعنی چه؟ یعنی فرامرز سرو آزاد نبود پسر رستم، در دامن خواهرش بانو گشسپ پرورده شد و شد سرو آزادی. به هم شاد بودند چون ماه و هور، به یک جایشان منزل و خواب و خور. دل و جان به شادی برافروختش، شکار و سواری بیاموختش. به اندک زمانی چنان شد دلیر، که زنهار از او خواستی نرشیر. هر آنگه کشان بود با هم شکار، یلی پهلوان بانوی نامدار. به مردان به جوشن شدی در زمان، سر موی خود را بکردی نهان. یعنی هر زمان که میخواست برود به جنگ، سر مویش را در زیر کلاه خود میپوشان. نگاهی داشتیم به شاهنامه و برخی از زنان ها شناختیم، برخی از زنان را در تاریخ نگاه کردیم، ولی همه آنچه که بایسته بود گفته بشود در این 4 بخش گفته نشد. هنوز دامنه سخن بسیار بسیار دراز است، ولی گمان میکنم تا همینجا بسنده کنیم. یک بار دیگر من با افشین هر دو با هم این شادروز فرخنده را به همه زنان و بانوان ایرانی، به مادرانمان، به خواهرانمان، به دخترانمان، به دلبرانمان و به همسرانمان شاد باش بیدن. این شادروز فرخنده گوارای جان همه شما نازنین بانوان ایرانی باشد و بماند. افشین جان اگر پرسشی نیست تا همینجا سخن رو ببندیم.
سپاسگزارم از شما.
خواهش
می‌کنم. تایی داری بعد.
بدرود.